من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه. وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صحبتمون در جلسه امشب پیرامون کیفیت تحصیل خوف، و ظاهرا جلسه بعدی هم اگر توفیقی بود خدمتون بودم همین بحث ادامه داره. چه دارویی را به کار ببندیم تا خائف باشیم؟ چگونه حاصل میشه خوف؟ علمای اخلاق یه مثالی زدن که این مثال راهگشای صحبت ماست. می‌فرمایند اگر ماری حمله کنه به یک بچه غیر ممیز، یک سال دو سالشه مثلا بچه که نمیشناسه، چون تشخیص نمیده هیچ نمیترسه از این مار، که بسا به اون نزدیک هم میشه. و شنیدیم که یه بچه دنب مار رو گرفته بود میزد تو ماست و میخورد و مار هم هیچی نمیگفت. خب وقتی که نمیشناسه که این مار چه حیوان خطرناکیه، فرار که نمیکنه هیچ، تازه نزدیک به او هم میشه. همین بچه اگر پدرش رو ببینه، پدرش مرتبه وارد منزل بشه، میبینه این مار نزدیک این بچه، پدر شروع میکنه از خودش عکس العمل نشون دادن، بدنش میلرزه، فریاد میکشه، فرار میکنه، خلاصه شلوغش میکنه. بچه وقتی که چشمش به پدر میفته میبینه پدر اینطور خائف از این مار هست، او هم تقلیدن از پدر شروع میکنه فرار بکنه. فرار کردن خود پدر انبصیرتن هست، فرار کردن فرزند ان تقلیدنه. پدر میدونه چه خبره، میدونه زهر مار کشنده هست و چه بسا انسان رو می کشه. این رو اطلاع داره، بچه این رو نمیدونه. اما بچه یه چیز دیگه میدونه و اون اینه که میدونه پدر بی جهت فرار نمی کنه. پس پدر یک علم داره و فرزند یه علم دیگر. پدر علم داره به واقع، میدونه که این مار زهر او کشنده است، خطرناک. فرزند علم به واقع نداره اما علم به بصیرت پدر داره، میدونه پدر بصیرت داره و بی جهت فرار نمی کنه. اگه داره فرار میکنه خطری متوجهه. به خاطر این اطمینانی که به پدر داره تقلید از پدر میکنه و فرار میکنه. مردم دو گونه خوف از خدا دارند. یه خوف عوام الناس، توده مردم خوفشون از عذاب خداست، اینکه معصیت نمی کنن چون می ترسن از عذاب الهی، میگن ما طاقتشو نداریم. یک نوع خوف، و این خوف ناشی میشه از ایمان به خدا، و هرچه ایمان به خدا قوی تر باشه خوف زیادتره، چون ایمان 10 درجه داره. اون کسی که درجه اولو داره به همون مقدار که ایمان داره خب از خدا هم خائفه، از عذاب او میترسه. اگه ایمان او به درجه دوم رسید خوفش زیادتره، ایمان برسه به درجه سوم چهارم، درجه آخر که درجه یقین هست، ثم لترونها عین الیقین. یه وقتی که انسان علم داره به جحیم، لترون الجحیم لو تعلمون علم الیقین، اگر علم یقین داشتید لترون الجحیم، جحیم رو می دیدید، جهنم رو با چشم دل می دیدید. خب این به این مرحله که رسید، یعنی به مرحله یقین، به علم الیقین وقتی رسید، این علم الیقین برای او خوف میاره. به همون اندازه که داره عذاب رو میبینه میترسه، بصیرت دیگه. این خودش همون علمیست که گفت. خب او داره میبینه. ممکنه یه عده‌ای از مردم ایمانشون به این درجه نرسیده باشه که میگیم یه عده‌ای، یعنی اکثر مردم اینطوره، منتها از این اکثریت یه عده‌ایشون هستن که خوف عالم رو میبینه، مثل اون بچه‌ای که میبینه پدرش ترسید از ما. یه شخصی که خودش عذاب جهنم رو نمیبینه، هنوز به مرحله علم الیقین نرسیده، اما خوف یه عالم رو میبینه، یه اطمینانی هم به او داره، میدونه عالم بی جهت نمیترسه، اگه خوف داره میفهمه. خب او هم شروع میکنه میترسه. گاهی شاید براتون اتفاق افتاده باشه که یه شخصی یه بیماری داره اما خودش نمیدونه که این بیماریش کشنده است، خبر نداره، مراجعه به طبیب میکنه. وقتی طبیب آزمایش میکنه از او، نگاه به چهره طبیب میکنه، میبینه طبیب وحشت کرد. تو صحبت کردن معلومه به لکنت زبان افتاده، نمیخواد بگه. وحشت طبیب مریض رو به وحشت میاندازه. با این تفاوت که طبیب میدونه که این مرض تو چند روز دیگه او رو میکشه، مریض نمیدونه این رو، خود واقع رو خبر نداره، اما یه علم دیگه داره و اون اطمینانیه که به دکتر و متخصص داره. میدونه که بی جهت او عکس العمل نشون نمیده، یه خبریه که میترسه. به ترس او مریض هم میترسه. اینه که از اینجا ما میفهمیم طریق تحصیل خوف. اگه کسی بخواد خودش سر سرچشمه بره، باید بصیرتشو زیاد بکنه، خودش باید عالم بشه. اون وقت میبینه، علم الیقین داره، یا مرحله دوم عین الیقین داره، یا مرحله سوم حق الیقین پیدا میکنه. اینا مراتبشه. این مراحل رو وقتی پیدا کرد میترسه، ترس شدید پیدا میکنه. به تبع ترس او، کسانی که نمیدونن، به این یقین نرسیدن، توده مردم، ماها اگر کنار اون عالم بنشینیم، ترس او رو ببینیم و اجمالاً هم میدونیم که اون یک محققه، میدانه، خب از ترس اون ما هم ترسناک میشیم. دو جهت رو ما توی این مثال الان متوجه شدیم، یا خود باید ایمانمون قوی بشه، عالم بشیم که علم سبب خوف میشه، و جهت دوم این که سعی کنیم مجالست داشته باشیم با علمایی که خائفن، اونم روی انسان اثر میگذاره. خب این جهت اول، خوف ابتدایی، خوف از عذاب خداست. منتها این خوف گفتیم در عالم خیلی بلنده، او داره عذاب رو میبینه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه حمام، خطبه 174، وقتی که صفات متقین رو بیان میکنن، یکیش همینه، فرمان انسانهای متقی، یکی از خصوصیاتشون اینه که زفیر جهنم در بیخ گوش آنهاست، یعنی اون شعله ها و نهره ها یا آتش جهنم همین تو دنیا، تو همین دنیا تو بیخ گوششون صدای آتش جهنم اینطور داره میشنوه صدا رو، و با چشم دل داره میبینه افراد جهنمی رو که عذاب دارن میشن، و از اون طرف میبینه انسانهای بهشتی رو که متنعم هستن. انسان هرچه بتونه علمشو تو این جهت تقویت بکنه. قرآن کریم میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت از خدا را علما فقط دارن. این فقط درست اینجا اومده، فقط، انما، یعنی غیر عالم هیچ درس از خدا نداره، و همینطور هم هست، تنها خائف و عالم داره. حتی اون کسی هم که به تبع یک عالم خائف میشه، اونم باز علم داره دیگه. علم به چی داره؟ علم به این داره که این متخصص بی جهت نمیترسه، اونم یه نوع علم دیگه. مثل اینه که بگیم هیچ مریضی نمی ترسه از مرضش مگر وقتی که عالم باشه. این درست. منطور مریض هایی که می ترسن دو گونه هستن، یا خودشون عالمن به مرض خودشون، یعنی دارد واقع رو می بینه و می دونه، خودش متخصص می دونه چه مرضی داره و می میره. صورت دوم نمی دونه اما از متخصص یافته، بالاخره اونم یه نوع علم دیگه. تقلیدی است که بر اساس تحقیقه، این غیر از اون تقلید کورکورانه است. تقلید بر اساس تحقیقه، یعنی اول یه تحقیق میکنه ببینه تو دکترا کدوم متخصص است، این تحقیقو کرده، بعد از او حالا تقلید میکنه از دکتر. وقتی میره اون وحشت میکنه، اینا وحشت میکنه. تقلید از یک مرجع تقلید هم همینطوره دیگه. اول انسان تحقیق میکنه، اعلم رو شناسایی میکنه. تو بین اعلم اگه چند نفر مساوی باشن، اتقا و اورع رو پیدا میکنه، از او تقلید میکنه. اول تحقیق میکنه، وقتی مطمئن به تخصص و تعهد او شد، خودشو میسپاره او تقلید میکنه، از فرمان او اطاعت میکنه. تقلید از فرمان ولی فقیه همینطوره. اینکه بعضی میگن ما باید خودمون بدونیم چیه، این معلوم شد ولی فقیه رو نشناخته، که جرأت داره جلوی ولی فقیه حتی اظهار نظر میکنه. خب مثل همون دهاتیایی میمونن که اومده پیش دکتر، اما چون دهاتیه سرش نمیشه که نباید فضولی بکنه تو کار طبیعی. اینو خود یه دکتری به من میگفت، میگفت این دهاتیه که میان بیمارستان برای ما خیلی درد سر درست میکنه. بهش میگه این سرم باید تو فلان ساعت دستو بعد میبینیم در آورده رفته بیرون. مثلا بهش گفتیم این قرص فلان ساعت بخور یا نخورده، یا مثلا دو تا خورده، از این دخالت ها اینطوری خیلی میگه. و خودش میگه چون این دهاتیه نمیفهمه، نمیدونه چیه، نمیدونه تخصص طبیب رو، نمیدونه، اطلاع نداره، چون نداره خودشو به اون نمیسپاره، هی اظهار نظر میکنه. این اظهار نظر دلیل بر جهل خودشه، این کاشف از اینه که خودش نمیفهمه. اگه میفهمید که این کارو نمیگه. خب اون کسی که در مقابل ولی فقیه اظهار نظر میکنه، این نشانه کوتاه بودن فکر خود اوه، خودش نمیفهمه. چیشی رو نفهمیده؟ شخص ولی فقیه رو نشناخت. اگه میشناخت میفهمید که لازم است از او تبعیت بکنه، ولو خودش هیچ نمیفهمه. اونجا هم که میفهمه بازم باید تقلید بکنه دیگه. این تقلید بر اساس تحقیقه و این یه چیزیست عقلایی، مربوط به دین ما هم نیست. عقلا تو امور عادیشون این کارو میکنه. شما میخواید برید مثلا، شما نه، حالا پس که یه کافر، این که میگیم عقلا، یه کافری که عقل داره میخواد برید یه آدرس توی محلهی بپرس، خب نگاه میکنه میده بقالی که سابقه حضور تو محله زیاد داره، میرد از او سوال میکنه، هم تو از راه نمیرسه از یک کسی بپرسه که آدرس فلانی کیه. اول نگاه کنم بقال سابقه دار محله کیه، یعنی چه؟ این خودش تحقیقه. یعنی اول یه تحقیق میکنه میده کی اهل اطلاعه، بعد که او رو شناخ ازش تقلید میکنه. یعنی تا بقاله گفت از این طرف رو فلان جا خونه چندم در بس اطاعت میکنه، هیچ اظهار نظرم جلوش نمیکنه، چون خودش رو جاهل میدونه. هیچ چیز طبیعیه، این همه جا هست، تو همه امور عادی هست، در تقلید تو مسئله شرعی هم که اومده. خب تا اینجا مرحله اول خوف رو گفتیم، خوف توده مردم و خوف انسانهای عالم، خوف از عذاب و عقاب که خود این خوف معلول ایمان انسانه. ایمان هرچه قوی تر باشه اگه به یقین برسه خوفش زیادتره. و مردم هم یا اینه که مستقیمن خودشون ایمان دارن، عذاب جهنم رو داره میبینه پس میترسه، و یا اینکه نمیبینه، فرض کنید ایمان نداشته باشه، یا ایمان داره ایمان ضعیف. بالاخره این شخص اگه کنار یه عالم بنشینه و اون عالم رو بشناسه، بدون این عالم عالمه، بی جهت نمیترسه، خود این هم تأثیر میذاره. حالا این کسی هر دو جنبه رو داشته باشه، خب دیگه معلومه از دو جهت میترسه. مثلا درجه پنجم ایمان رو خودش داره، قاعدتا تا این پنج درجه خودش میترسه. و از اون طرف مجالست با یه عالم هم پیدا میکنه، قاعدتا اونم روش تأثیر میذاره. صورت دوم، خوف از خود خداست. عده‌ای هستن از ذات خدا می ترسن. قرآن کریم توی این صورت دوم در سوره آل عمران می‌فرماد و یحذرکم الله نفسه، خدا شما را می‌ترساند از نفس خودش، نمیگه از عذاب. نفسه مفعول یحذره، خدا شما را از نفسش می‌ترسانه. از خود خدا بترسید. این درجه خوف یه مقدار بالاتره، ترس از ذات الهی، ترس از نفس او. ترس از نفس رو تو جمع‌بندی که بین فرمایشات علمای اخلاق کردیم، چون این جمعی که میخوام عرض کنم کسی متذکر نشده، یه قسمتش رو بعضی علما گفتن، یه قسمت دیگرش رو بعضی دیگه گفتن. ترس از ذات الهی رو میتونیم دو قسمتش بکنیم، یکی ترس از عتاب و یکی ترس از حجاب. علمای اخلاق ترس از حجاب رو فقط مطرح کردن، در حالی که درجه کمتر از او ترس از عتاب هست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یه جایی از کتاب چهل حدیثشون یه اسمی آوردن، ترس از عتاب، منتها صحبتشون پیرامون این موضوع نیست که حالا داریم بحث میکنیم، و از یه جهت دیگه ایشون فرمایش دارن. ترس از عتاب عین و ت الف ب، عتاب یعنی سرزنش، توبیخ. این دیگه کاری با عذاب نداره، میترسد که خدا او رو توبیخش بکنه، بگه چرا، مثل پدری که بچهشو کتک نمیزنه، عذابش نمیکنه اما توبیخش میکنه. و بچه تو اینجا از کتک پدر نمیترسه، چون میدونه پدر او رو نمیزنه. از عتاب پدر یعنی از خود پدر میترسه. از چی؟ چیه پدر؟ از سرزنش او. این سرزنشه از عذاب براش بدتره. گده ای کاش پدر مرا کتک میزد، درد جسمی داشتم و درد روحی نداشتم. چون عتاب زنجیری است که به روح شخص میخوره. برو شکنجه روحیش میکنه. به بچهش میگه از تو انتظار نداشتن، باورم نمیشه که تو این کارو بکنه. و حقیقتا هم این رو میگه، این کار زشت به تو نمیاد، همین کافیست که این بچه نفس لوامه او شروع کنه او رو ملامتش بکنه، اونقدر مذمتش میکنه، ناراحت میشه. اون قسم دوم ترس از حجاب. حجاب یعنی فراق و بعد. ممکنه حتی پدر عتاب هم نکنه، بچه‌شو سرزنش هم نکنه، هیچی نمیگه، اما روی خوشم به بچه‌ش نشون نمیده و بچه این رو میفهمه، میفهمه که پدر از او ناخشنوده، ناخرسنده، ناراحته، میفهمه این رو، خیلی ناراحت میشه. همین اندازه که ببینه داره میگه بابا و باباش روش از اون ور کرده، هیچیش هم نمیگه. ترس از فراق این کشنده تر از اون دوی قبلیه. من تو برای اونایی که اهلن، برای اونایی که تربیت دارن، تربیت شده، ولی اون که تربیت نشه میگه برو بابا، حالا بابام روش از اون ور کرده. اون که تربیت نشده اون کتک میخواد، او با کتک تربیت میشه. خب حیوانم همینطوره دیگه، حیوانم با کتک تربیت میشه چون اون نفس لوامه نداره. حیوان فقط باید زنجیر به جسمش بخوره تا روشو برگرده تو مسیر صاف بره. این انسانی که حیوان صفته همینطوره، این نمیفهمه، این که با غیر از کتک تربیت نمیشه، این خیلی تربیتش پایینه، در حد یه حیوان، این عقلش کار نمیکنه. اگه یه مقدار فکرشو به کار میانداخت، اعتماد به پدر داشت، از سرزنش پدر باید میترسید. اگه عاقل‌تر بود، عقل بیشتری داشت، از حجاب پدر، از فراق او، از رو برگردوندن او باید بترسید. و ما باید سعی کنیم به این مرحله سوم برسیم در ارتباط با خدا. یه وقتی کسی از عذاب او میترسه، ما باید بیام از این بالاتر، از عتاب نه، از حجاب خدا باید بترسیم که این دل ما، روح ما 70,000 حجاب داشته باشه. حجاب هایی که یکیش کافیست برای این که مانع رؤیت حق بشه، دو تا سه تا نه، 70,000 حجاب بین مخلوق و خالق هست. حالا چقدرش انسان بتونه پاره بکنه، این حجاب ها رو کنار بزنه، به مقام قاب قوسین او ادنا برسه، حجاب ها رو از بین ببره و فقط یک فاصله باشه، و اون فاصله مرآتیت، همین فاصله این است که این عکس، همین به اینجا برسه، اون جسم حقیقت، این تو آینه عکس، و الله هیچ تفاوت دیگه بین اون جسم و این عکس نیست، همه خصوصیات رو این آینه داره نشون میده. ما اگه بتونیم روحمون، نه جسممون، مهم روحه، روح اون کمالات رو پیدا بکنه که در کمال مطلق یعنی پروردگار موجوده، وقت انسانی هستیم به ظاهر انسان، اما روح رسیده به مقام قاب قوسین. اونجاست که فقط دیگه عکس خدا هستیم. همین. یعنی منهای این عکس بودن، اگه این منها بشه دیگه خود خداست. ما عکس خدا باشیم اینه. از خود هیچ نداریم. از خدا چه داریم؟ چقدر از خدا به دل ما تابیده، همه چی تابیده. فقط ما تفاوت با خدا میرسه به اینجا که مخلوقیم و خدا خالق. همین. یعنی اگه خدا خالق ما نبود، فرض محال است داریم میکنیم. چون محال گفتیم میشه فرض کرد، فرض محال محال نیست. اگر خدا خالق ما نبود دیگه ما هم خدا بودیم. اما حالا یه تفاوت، و این تفاوتم و هیل عمده، اصلا عمده تفاوت همینه، یعنی همه چی تو همینه. لا فرق بینک و بینها. چهاردهم معصوم علیه السلام به اینجا رسیدن. این جمله مال امام زمانه، تو دعای رجویه در مفاتیح الجنان از امام زمان علیه السلام صادر شده. خطاب به خدا میکنیم. لا فرق بینک و بینها. ایها برمیگرده به چهاردهم معصوم، ذوات مقدسه. الا انهم عبادک و خلقک. طلاب گرامی میدونن لا نفی جنس مفید استقرار دیگه. لا فرقه یعنی هیچ فرقی نیست، هیچ بین خدا و بین معصومین علیه السلام، الا یه فرق، انهم عبادک و خلقک. اینا عبد تو و خلق تو هم. خلق مصدر به معنی اسم مفعوله، یعنی مخلوق تو هم. همین. این استعداد خدا تو وجود همه گذاشته. به ما هم گفته بود برید برسید به این مقام، نرسیدیم. و کسی که ندونه خدا این سرمایه رو تو وجودش گذاشته، مثل یه بچه‌ای که طلا دستش نمیدونه طلا چیه، مفز دست میده با یه شکلات عوض میکنه. اون جوانی که نمیدونه خدا چه سرمایه عظیمی تو وجودش گذاشته، میتونه به امام زمانش برسه. به اون کسی که هیچ فرقی با خدا نداره جز همین حجاب خالقیت و مخلوقیت. فلاسفه ازش تعبیر میکنن حجاب واجبیت و ممکنیت. عرفا ازش تعبیر میکنن حجاب میم، میمی که فارق بین احد و احمد صلی الله علیه و آله و سلم. تفاوت فقط میگن در میمه، و این میم میگن همون ممکن الوجود بودنه. ما بدونیم میتونیم به اونجا برسیم، وقتی که نمیایم این وجودمون رو به گناه آلوده بکنیم، به کثافت معصیت آلوده بکنیم. اون کسی یه گناه میکنه نمیفهمه داره چه میکنه، عالم نیست. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. کسی که شوق به بهشت داره از این خواسته های نفس دوری میگزینه. و من اشفق من النار رجع عن المحرمات. کسی که از آتش میترسه از محرمات دوری میکنه. این مال اون مرحله اول. مرحله دو و سه یه مقدار بالاتره. ترس از ذات خدا، ترس از ذات گفتیم، یا ترس از عتابه، میترسه خدا توبیخش بکنه، و یا ترس از حجابه، میترسه خدا یه پرده بندازه، یه فاصله بیشتر بکنه. خب معلومه اینا خیلی فرق میکنه. عقاب کجا؟ عتاب کجا؟ حجاب کجا؟ این تربیت ها خیلی فرق میکنه. ذنون میگن این جمله رو میگفت: خوف النار عند خوف الفراق کقطرت قطرت فی بحر لجی. میگفت خوف فراق در مقابل خوف آتش خیلی فاصله داره، فاصلش به اندازه فاصله یه قطره است تو دریا. خوف از آتش رو میگه یه قطره، خوف از فراق رو میگه دریا. اینو کی میفهمه؟ اون کسی که تربیتش بالا رفته. ما تعجب میکنیم امیرالمومنین علیه السلام تو دعای کمیل گاهی میفرمه، تو جملاتش داره که و هب نیسا بر تو علا حر ناره، خدای گیرم که من تونستم صبر بکنم بر آتش تو. ما تعجب میکنیم یعنی چی؟ چگونه صبر کنم بر فراق تو؟ خوف از حجابه، این رو نمیتونه تحمل بکنه. رو برگردوندن خدا یعنی هیچی. فکر نکنه کسی خدا ازش رو برگردون حالا بره پیش امام زمانش. خدا ازش رو برگردونه یعنی امام زمان ازش رو برگردونه، یعنی اولیای حق همه رو برگردوندن ازش. هیچ کاری از ازش بر نمیاد، کاری نمیتونه بکنه. خب اون آیه و یحذرکم الله نفسه یه معنای عرفانی هم داره. خدا شما رو از نفسش میترسونه. در یه جای دیگه قرآن داره: و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى. نمی فرماد و اما من خاف عذاب ربه، خوف از مقام خدا. اینجا سوره آل عمران می فرماد خدا شما را از نفسش می ترسونه. مردم باید از نفس خدا بترسید. روایت میگه نفس خدا امیر المؤمنین علیه السلام هستن. خیلی عجیبه. سلام علیکم. تعبیر خیلی بلنده، برای عارف خیلی زیباست این جمله. نفس خدا امیر المؤمنین هست. امیرالمومنین علیه السلام که یک بشر هست، مخلوق خدا هست. چطور شده که میگه خوف از نفس خدا یعنی خوف از امیرالمومنین؟ نفس خدا امیرالمومنین یعنی چه؟ ببینید اونجا که تو زیارت های گوناگون از جمله زیارت جامعه میخونید من اطاع اکم فقط اطاع الله، کسی که از شما اطاعت کرد از خدا اطاعت کرد دیگه. ما دوتا اطاعت که نداریم، یه بار بگیم از امیرالمومنین اطاعت میکنیم، یه بار بگیم از خدا اطاعت میکنیم. یه اطاعتش اون وقت که میسید نماز میخونید هم فرمان امیرالمومنین دارید اطاعت میکنید، هم فرمان امام حسن رو، هم فرمان امام زمان، هم فرمان پیغمبر، هم فرمان قرآن و هم فرمان خدا رو. چنانچه اونجایی که میگه اطیع الله و اطیع الرسول، این دوتا اطاعت نیست که بگید خب اطاعت خدا رو کردیم حالا اطاعت از رسول چی؟ همونه. وقتی اطاعت از اهل بیت نفس اطاعت خدا بود، محبت به اهل بیت نفس محبت به خداست، معصیت و نافرمانی از دستورات اهل بیت همون معصیت خداست، من عصاکم فقط عصا الله. وقتی این طور شد، بنابراین میرسه به این جا، وقتی از امیرالمؤمنین ترسید یعنی از خدا ترسیده. و همین ترسه که او رو میکشونه به طرف اطاعت. خدا شما رو از نفسش میترسونه، یعنی از امیرالمؤمنین میترسونه، بترسید از نافرمانی او، چون نفس خداست، آینه خداست. به مقام لا فرق بینک و بینها او رسیده، اونجاست. به مقام جنب الله رسیده، جنب شیعه. خب وقتی اونجاست، ترس از او، ترس از خداست. اگه دو چیز نزدیک یک دیگه باشن، شما به یک کدوم نزدیک بشید، به اون یکم نزدیک شدید. چرا؟ چون اون دو چیز کنار یک دیگرن. اونجایی که میفرماد یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، روز قیامت حسرت میکنم، ای وای خاک بر سرم کنن که چقدر تفریط کردم، کوتاهی کردم در جنب الله. ما فرطت فی جنب الله، روایت میگه جنب الله اهل بیت علیهم السلام، یعنی تفریط کردم تو ولایت اهل بیت، وای به حال من، نرفتم اطاعتشونه بکنم. اونجا میفهمه چه، اینجا نمیفهمه. پس امیرالمؤمنین نفس خدا هستن به این معنا. یه معنای دیگه هم به ذهنم ملهم شده که چرا امیرالمؤمنین نفس خدا هستن، و اون اینه که فروشنده اگر چیز رو فروخت، دیگه مالک اون چیز نیست. درسته؟ فروشنده میاد مثلا یک کیلو برنج میفروشه، وقتی فروخت دیگه مالک این یک کیلو نیست، مالک این یک کیلو برنج مشتریه. امیرالمؤمنین علیه السلام نفسشون رو در لیلة المبیت فروختن به خدا. و من الناس من یشری نفسه، یشری بنای فروختنه. امیرالمؤمنین فروختن نفس خودشون رو، یشری نفسه، نفس رو فروختن. به کی فروختن؟ به خدا. اون شبی که پیغمبر اومدن مدینه، امیرالمؤمنین اونجا جای پیغمبر خوابیدن، نفسشون فروختن به خدا، معامله با خدا کردن. یشری نفسه، پولی که گرفتن چی بود؟ سمن چی بود؟ ابتغاء مرضات الله، رضوان الهی، خوشنودی خدا رو در مقابل گرفتن. این نفس وقتی به خدا فروخته شده، مالک این نفس دیگه خداست، این نفس دیگه نفس خداییه. لذا وقتی میفرماد خدا شما رو از نفس خودش میترسونه، یعنی از اون نفسی که نزد خداست، یعنی از امیرالمؤمنین. خدا قسمت کنه انشاءالله در خدمت امامزمان علیه السلام. اونجا میبینید ترس از امامزمان یعنی ترس از خدا. یه چیزه، شما وقتی با دستتون دارید چیز مینویسید، دو چیز نیست. شما مینویسید، دستتون هم داره مینویسه، اما این دو چیز نیست. نمیگید که بالاخره کی داره مینویسه، من دارم مینویسم یا دست دست. یکیه، شما مینویسید اما تو دستتون آشکار میشه. ترس از خدا وقتی میخواد اعمال بشه، تو ترس از اهل بیت آشکار میشه. همون یکیه، نه دوتا. وقت که یه وزنه بردار وزنه رو بلند میکنه، دو تا قدرت نیست که بگید یه قدرت خودش داره یه قدرت هم دستش داره. نه، با همون قدرتش میخواد نشونه منو شما بده تو دستش آشکار میشه. اگه دست نذاش دیگه نمیتونه قدرت خودش رو نشون بده. تو اینجا داره آشکار میشه قدرت. اهل بیت ید الله همون قدرت خدا وقتی میخواد تجلی بکنه تو وجود اینا تجلی میکنه. اونجایی که میفرماد الله نور السماوات والارض، بلا فاصله این نور رو میگه اهل بیت. مثلا نوری کمشکات، مشکات پیغمبر اکرم فوری میگه این نور اینه، میخواید تجلی بکنه اون نور تو چهره پیغمبر ببین، تو چهره امیرالمومنین. یا یه نور اسامی 14 معصوم توش اومده. خب پس از نفس خدا باید بترسیم، از امیرالمومنین و از اهل بیت باید بترسیم، یعنی از مخالفتشون بترسیم. حالا از اهل بیت بترسیم یعنی چه؟ باز به همون سه تا معنا. بترسیم اگر مخالفتشون رو کردیم عذاب هست، بترسیم عتاب هست. خدای ناکرده امام زمان یه سرزنش بکنن، کسان که شیعه من بودید شما دیگه چرا؟ کونو لنا زینا، ما گفته بودیم شما زینت ما باشید، مایه عزت ما باشید، ولا تکونو علینا شینا. چرا یه کاری کردی تو جامعه که باعث سرفکندگی ما شدید، ما شرمنده شدید؟ از عتاب بترسیم، از این بترسیم که امام زمان به کسی پیغام دادن گله کردن از محبینشون که محبین من در محبت به من توقف کردن، از این بترسیم. چرا توقف؟ محبت به امام زمان باز روز به روز زیاد بشه، چرا توقف شده؟ و از اینا بالاتر از حجاب بترسیم، از این بترسیم که امام زمان روشون رو از ما برگردونن، حرفم نزنن، رو برگردونن. این حجاب تو مرحله یک و دو هم هست، اینا توجه داشته باشید. اونجایی که یک کسی عذاب میشه یقینا حجاب توشه، تو صورت دوم که عتاب میشه حجاب هم توشه، اون که داره توبیخ میکنه یقینا روی دلش به سوی او دیگه نیست، داره سرزنشش میکنه. ما میخوایم از حجاب تنها بترسیم، حجاب خالص، حجابی که در کنارش نه عقاب است نه عتابه، از همین که خدا روشو برگردونه. رو برگردونه خدا یعنی رو برگردونه امام زمان، یکیه. از این بترسیم، همین کافیه دیگه. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به فرمان شیبتنی سورت هود و اخواتها، سوره هود مرا پیر کرد. اون که عالمه میدونه چیه چه خبره. فرمان سوره هود و سورایی که در ردیف اوس مرا پیر کرد، یعنی سوره واقعه، سوره امیت سالون و سوره اذا شمس کبرت. علما اومدن گفتن چی چیه توی چهار تا سوره، دیدن مسئله خوف تو کاره. بعضی از علما این رو گفتن، بعضی هم نظر دیگری دارن. گفتن اونی که توی این چهار تا سوره مشترکه اینه، تو سوره هود بعد توش خیلیه، همون حجاب. الا بعدن لثمود، الا بعدن لعاد، بعدن لمدین، بعدن لچی. و بعدی که خدا میکنه انشایی است که تو ذهنش تکوین داره میشه، تا میگه دور باد و دوری باد بر فلان. دوری او گفتار او عین عمله، یعنی بلافاصله اون حجاب هست. از این میترسم، از این بعدها. و سوره واقعه، اذا وقعت الواقعه، از اینجا میترسن قیامت به پا بشه، قیامتی که لیس لوقعتها کاذبه، هیچ کس نمیتونه تکذیبش بکنه، محقق میشه. خافضتون رافعه، از این میترسن قیامت یه دی رو پایین میاره. خافضه است یعنی تو دنیا بالا بود، ولی برای خودش چیز درست کرده و یه پست و مقام و یه چند تا مدرک، و تو محلم خیلی میگفتن آه برو بیای دارد، خیلی بهش احترام داشتن، لباس و روحانیت مثلا به تن کرده و یه چیزایی برای خودش، کم کم خودش هم گول خودش هم میخوره، راست راست کم کم خودش هم فریب خودش رو میخوره. وقتی میبینه یه دیدن بهش احترام میذارن، کم کم باورش میاد، اونجا که میرد حافظه میشه، خدا نکنه یه مرتبه میاد پایین، مردم میگن این تو دنیا ما خیلی بالا بود. از اون طرف رافعه است لانسانهایی که تو دنیا پایین بودن، با دید تحقیر بهشون نگاه میشد، فکر کرد اینا چیزی بارشون نیست، اونجا رفتن بالا. انسان مؤمن از این میترسه، خدا نکنه این طور بشه، از اون حسرت میترسه. و از سوره تکویر می ترسد، از اون آیه که می فرماد علمت نفس ما احضرت، اونجا می فهمه تمام چرا که حاضر کرده. تو دنیا نمی فهمه، جدای گناه میکنه، خیانت میکنه، نمی فهمه چون. و از سوره اما یتساءلون می ترسه، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، مرد نگاه میکنه به آنچه که در جلوش حاضر، در پیش دستش، اعمالشو میبینه. و یقول الکافر، اونجا کافر میگه یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک بودم، ای کاش انسان نشده بودم و این روزو نمیدیدم. کافر به یه تعبیر منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، یعنی اون کسی هم که سنیه این آیه رو اونجا میگه، سنیه هم وقتی میرد باید بره جهنم، یقول الکافر، او هم کافره، کافر ولایته، گه یا لیتنی کنتو ترابا، امیرالمومنین ابو ترابا، این میگه ای کاش تراب بودم، یعنی ای کاش ولایت علی علیه السلام رو داشتم، یعنی ای کاش علی پدر من بود، چون ابو تراب دیگه. و توجه کردید نفس کجاست؟ نفس امیرالمومنین اونجاست. کافر وقتی میگه از او اطاعت نکرده، از امیرالمومنین اطاعت، میگه یا لیتنی کنتو ترابا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، ای حسرت میخوره، اونجا پشیمان میشه. و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، ای پیغمبر مردم رو بترسان از روز حسرت، یعنی روز قیامت. چقدر ترسیدیم از این آیات، این همه انذار، یکی از این آیات بس بود ما رو پیر بکنه. پیغمبر با اون مقام و عزتشون فرماید این سوره ما رو پیرم کرد. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اونجا میفهمه این علاقه های بی خودی به این و اون دل بسته بود، اونجا میفهمه چقدر اشتباه کرده، دلشو خوش کرده بود به منزل و به زن و بچه و به مال و به اینکه مردم بهش احترام میگذارند و دلشو خوش کرده به اینکه چند تا رفیق داره، اونجا میفهمه بدبخته. وقتی ولایت نداره میبینه هیچی نیست، اونجا میبینه گناه روسیاهش کرده. خافمت و رافع اونجا میاره پایین، اون وقعه قیامه یه وقت حال داشتید این دعای امیر المؤمنین علیه السلام رو بخونید تو مفاتیح اعمال مسجد کوفه، خیلی زیباست. اون صفحه اولش به خصوص توجه به قیامته. حالا بعضی از جملاتش رو میگیم. اللهم انی اسالک الامان، علی علیه السلام امان میخوان از خدا، او که امان میخوان ما دیگه کجاییم و چه کسی هستیم. اللهم انی اسالک الامان، يوم يعظ الظالم على يديه، الروز ظالم دستای خودش رو گاز میگیره از تأسفی که میخوره، و یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، گی کاش ولایت پیغمبر داشته. و اسالک الامان، از تو امان میخوام خدا، برای اون روزی که هم از یک دیگه فرار میکنه، یوم یفر المرء من اخیه، از برادرش، و امه و ابیه، از پدر و مادرش هم فرار میکنه، مبادا اینا حقی به گردنش داشته باشه، و صاحبته و بنی، از همسرش از فرزندانش هم فرار میکنه. اسالک الامان، یوم لا یجزی والد عن ولده، روزی که هیچ پدری به جای فرزندش مجازات نمی بینه، ولا مولود عن هو جاز عن والده شیئا، ان وعد الله حق، این وعده خدا حق است، حتما خواهد آمد، وعده که میشه عملی میشه. وای به حال اون کسانی که غافل از این وعده هستند و گریه نمی کنند برای چنین روزی، نمی ترسند. السلام علیک یا ابا عبدالله، تو بهشت یه بابیست به نام باب الحسین، اونایی که محبت حسین رو دارن از اون در وارد میشه. یا بیاریم لحظه ای که امام بالین سر جوانشون نشسته، ولدی على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من عم الدنيا وخامها،